داریم که واقعا نشون داد این ملت فداکاریست، هم برای ملتش، هم برای کشورش، هم برای مذهبش، هم برای اسلام. شما جز اینید، امروز شما پرچم دارین حرکتی، انتخاب شده های الهی هستین برای این کار. پرچم دست شماست، حقش را خوب ادا کنید. او خیبر پیامبر اکرم شمشیر دست کسی داد که حقش را ادا کنه، او امیر المؤمنین در خیبر را از جان کند. او که در را کند دستش قوی‌تر از دست دیگری نبود که مچگیری کنم این امیر المؤمنین چقدر قدرت دارد. اون قدرت ایمان امیر المؤمنین بود، اون که در جنگ ها پیغمبر را نصرت میکرد، ایمان بود، این بود، نه قدرتش. این امریکایی ها ببینید، این حجم نیروهای امریکایی بیش از 1,000,000 نفر نیرو داره امریکا. خب این نیرو با همه امکاناتی که دارد و که قدرت ایمانی ندارد، تو عراق که میاید برای سرباز خودش میاد پوشاک بچه ها برای بزرگسالا تهیه میکنه، به بپای او میکنه که از ترس از تانک خارج نشه. اما شما با این چلان شدون، با این اصلاحی آفیتون افتخار آفرید. چرا؟ چون از جان گذشتیم. البته ما از جان گذشتیم نه اینکه تدبیر نکنیم، نه اینکه بر مبنای تدبیر عمل نکنیم، نه تدبیر عمل میکنیم، اما مرد ترس نکنیم، اما تدبیر میکنیم، حکمت به خرج میدیم، با دقت عمل میکنیم، دشمن رو در نظر میگیریم، همه چی رو در نظر میگیریم، اما ترس از جان خودمون نداریم. یعنی کسی که ما را به ترسان از کشتن مثل چیزی به ما مدار میده، میکشیم اون کسی میگه ما میکشیم اتون میکشیم ات. یادم اومد اون نوشته شهید ما، شهید علی محمدی فهمی گردان، او دفترچهش نوشته ای برادر عرب، ای برادر عرب که تو به دنبال منی و من به دنبال تو، به خدا قسم اگر من را شهید کنی شفاعت کنی. ما که اینجا هستیم باید دقت بکنیم، حلال حرام رو باید دقت بکنیم، زندگی مردم رو باید دقت کنیم، بیت مردم رو نمیخویم تصرف کنیم، اینطوری نماز میخونیم باید دقت کنیم. اینجا جای مستحبات، اینجا جای نافله شبه، اینجا نزدیکترین نقطه به خداست.
حاج قاسم، یک فرد نظامی در محدوده جغرافیایی 1,648,000 کیلومتر مربع ایران عزیز نبود. او همه توان و تجربه نظامی خودش رو برای آزادی آزادی‌خواهان گذاشته بود. آقای حاج قاسم رو در تمام نقاط آزادی‌خواهان به خوبی می‌شناختند و اتفاقاً شاید دشمنان آزادی هم او رو بهتر می‌شناختند. یعنی وجهه آقای حاج قاسم یک وجهه کاملا بین المللی بود. از حدود 10 سال پیش به این طرف مجموعه اقداماتی که اندیشکده ها و مراکز راهبردی رژیم صهیونیستی، آمریکا، انگلیس و بعضی از کشورهای منطقه روی آقای حاج قاسم انجام داده بودن، روی هیچ شخصیت نظامی سیاسی امنیتی انجام نداده بودن. بنابراین وقتی یک انسان این چنین چند بعدی و دارای شخصیت جامال اطرافی باشه، قطعا و یقینا عدم حضورش به خصوص به صورت جنایتکارانه و تروریستی که انجام شد که او امروز بین ما نیست، تعلم بسیاری از مردم نقاط دنیا رو برمی انگیزد.
از بعد از حملات 11 سپتامبر به این طرف آمریکایی‌ها سه دگردیسی در حوزه رسانه‌شون وجود داشت. دگردیسی اولشون حرکت بر مبنای دیدن، سوال کردن و بعد قانع شدن بود. دگردیسی دومشون اقدام، اشباع و نهایتاً اقناع بودش. و دگردیسی سومشون که الان هستش اساساً اقناع و اشباعی دیگه درش وجود نداره. اقدام توضیح چرایی این اقدام، یعنی دیگه خودشون رو در قید و بند اقناع و اشباع قرار نمیدن. البته راجع بهش صحبت خیلی میکنند، راجع بهش ادله میارن. چرا این اتفاق افتاد؟ چون اگر قرار بر این بود که اقناع صورت بگیره، اینا باید اول کنگره رو در جریان میذاشتند، یک سری شرایط رو طی میکردن و بعد میامدن حالا یک همچین حرکتی رو در واقع انجام میداد، که اساسا این اتفاق اصلا نیفتاد. اما اینکه آیا واقعا تونستند افکار عمومی خودشون رو راضی کنن، من از کلمه در واقع راضی کردن به جای اقناع میگم تونستن راضی کنن، پاسخ 100% منفیه. علت چیه؟ علت اینه که ببینید، کسی که این عملیات رو انجام میده و در این حوزه قرار میگیره اساسا باید خودش قابلیت این مسئله رو داشته باشه. خب ببینید، جورج دبلیو بوش این قابلیت رو داشت، اوباما این قابلیت رو داشت، اما اساسا ترامپ این قابلیت رو نداره،
این جنس رو نداره،
اصلا به لحاظ شخصی و شخصیتی یک همچین قابلیتی رو نداره. شما نگاه کنید، تندروترین رسانه ها هم عملیات رو محکوم کردند، اما نه به خاطر اینکه سردار سلیمانی رو آمدن زدن، نه، به خاطر اینکه نمیتونن پیش بینی کنن چه تبعاتی میتونه مترتب باشه. پس اینجا یه نکته برای ما کاملا مشخصه، رسانه خوب در امریکا ما نداریم، سیاستمدار خوب نداریم، پارلمانیست خوب نداریم، همشون یک وضعیت رو دارن. فقط الان به اوا بر سر اینه، چرا نگفتی بتونیم تبعاتشو کنترل کنی؟ یا الان که این کارو کردی چجوری کنترل کنی؟ رسانه ها در امریکا نتوانستند به صورت نیابتی از ترامپ افکار عمومی رو راضی کنند و نتوانستند کنترل در واقع هیمنه یا اون مدیریت تصویری که همیشه تو فیلم‌های هالیوودی مد نظر در واقع دنیا قرار گرفته بود رو روی امریکایی‌ها سوار کنند. برای همین ما واکنش‌های بسیار متفاوتی رو از سمت مردم داریم. خود رسانه‌ها هم نتوانستند خودشون رو قانع کنند که این عملیات درست بوده. خب وقتی خودشون این رو برمیدارن و نشون میدن و وایرال میکنن، یعنی خودشون در درون خودشون، علت اول اینه، نتونستند به این نتیجه برسن که این عمل احمقانه نبوده. مدیریت پیام در توسط رسانه های غیر حوزه مقاومت به دو چیز بستگی داره. یک، سلب اراده پیشبینی شده از مخاطبشون، و دو، تحمیل اراده غیر پیشبینی شده به مخاطبشون. خب باید از مخاطب اراده سردار سلیمانی را به اون مثابه یک قهرمان بدانیم رو سلب کنند، حالا باید اراده رو تحمیل کنند، جایگزین میخواد. چیه؟ ترامپه؟ نمیشه. مکرونه؟ نمیشه. معادل نداره. اشتباه محاسباتی که اینا در حوزه پیام انجام دادند در معادل سازی بود.
حمله موشکی سپاه به گفته کارشناسای سیاسی و نظامی بعد از جنگ جهانی دوم بی سابقه بود و هیچ وقت پایگاه‌های نظامی آمریکایی مورد چنین حمله‌ای توی هیچ جای دنیا قرار نگرفته بودند.
خب طبیعتاً استفاده از دو نوع موشک نقطه‌زن، اون هم قیام با کلاهک هدایت شونده به عنوان یکی از دستاوردهای خاص ما، و هم خانواده فاتح، مصداقاً فاتح 313، به عنوان اینکه ما از دو نوع موشک نقطه زن استفاده کنیم، دو نوع موشک به خصوص قیام که کاملا بالستیک، از موشک بالستیک استفاده کنیم در جواب به ارتش آمریکا. ببینید، این نشون میده که دیگه اون هیمنه و برند ارتش آمریکا که هیچ کس نمیتونه جواب بهش بده، این شکسته شده. ببینید، ارتش آمریکا یک ساختار طولانی مدت داشته، به ابزارهای عملیات روانی و رسانه‌ای هم به شدت مسلطه. بارها پیش اومده وقتی یه اتفاقی میفته، مثلا ناو هواپیمابرشون داره وارد تنگه هرمز و خلیج فارس میشه، بعضا در مثلا اوج تنش‌ها با ایران، سریعا اکیپ رسانه‌ای دعوت میکنن، رسانه‌های اصلیشون دعوت میکنن، از بی بی سی گرفته که بالاخره کمکشون بوده همیشه تا رسانه‌هایی که برات به خودشون فاکس نیوز و امثالو، تیم رسانه‌ای میبرن روی ناو هواپیمابر، میگن ببینید ما با قدرت با اقتدار داریم وارد خلیج فارس میشیم، جنگنده‌ها آماده، فرمانده‌ها آماده، یه چیز مرسومه براشون. وقتی روز اول که برای آمریکایی‌ها خیلی مهمه، هم اون موضوع سکوت طولانی مدت، نزدیک 24 ساعت سکوت میکنن، این سکوت در تاریخ جواب‌های آمریکا فکر نمی‌کنم سابقه داشته باشه، اونا معمولاً ظرف چند دقیقه یا چند ساعت اولین واکنشانشون بود، سکوت کامل، سکوت محض. دوم اینکه هیچ دعوتی حتی از نزدیکترین رسانه‌های آمریکایی نکردن که ببرنشون توی پایگاه بگن ببینید هیچ اتفاقی نیفتاده، همه نظامی‌ها آماده، همه به خط، همه مراکز و تأسیسات اصلی سالم، هیچ اتفاقی نیفتاده. چرا این کارو نکردن؟ این مهمترین اماره و قرینه‌ای که نشون میده این پاسخ خیلی دردناک بوده. ببینید هر رسانه یا هر اهالی رسانه که اومد کدی داد، خبرنگار اسرائیلی، بعضی از رسانه‌های آمریکایی، سریعا موضوع رو فشار آوردن، غیر فعال کردن که بازتاب پیدا نکنه. خبرنگار اسرائیلی میاد میگه که آقا بیشتر از 200 تا زخمی بردن اسرائیل. رسانه آمریکایی میاد میگه که آقا تا جایی که ما خبر داریم 80 خوردی کشته وجود داره، در حالی که اگر اتفاق نیفتاده بود ظرف چند ساعت هم خبرنگاراشون در عراق مستقر بودن، هم میتونستن از آمریکا بیارن نشون بدن، درو باز بکنن، پایگاه هم بزرگ پر از مراکز مختلف، نشون بدن آقا هیچ اتفاقی نیفتاده.
ترور فرمانده نیروی قدس سپاه ایران اونقدر بزرگ بود که خیلی از مردم خاورمیانه و هسته‌های مقاومت توی کشورهایی مثل عراق و لبنان و سوریه رو متأثر از این اتفاق کرد، اتفاقی که نهایتاً باعث شد تا دوباره روحیه ضد امریکایی توی خیلی از کشورهای منطقه پررنگ شد.
یکی از بزرگترین آرزوهای حاج قاسم کوتاه کردن دست تروریست ها از عراق بود که این کار انجام شد. آرزوی بعدی حاج قاسم این بود که امریکایی ها رو از عراق خارج کنه. آرزوی حاج قاسم با مصوبه پارلمان عراق بعد از شهادت حاج قاسم انجام شد، یعنی این که اونها کاملا درک کرده بودن که حاج قاسم علاقمند هست که عراق آزاد باشد، استقلال داشته باشد. بنابراین آقای دکتر عادل عبدالمهدی بلافاصله اعلام آمادگی کردند، مصوبه پارلمان رو به سفیر آمریکا ابلاغ کردند و قرار هست که این اتفاق بیفته. اما این کف خواست است، اولین گام خروج امریکایی ها از عراقه، ولی آخرین گام نیست. گام های بعدی خروج آمریکا از کل غرب آسیا است.
یک امریکای ابرقدرت در مقابل یک تهدید بین المللی قرار گرفته.
نمیتونه یه تراژدی باشه.
اصلا نفس اینو شما نگاه کنید. ابرقدرت هیچ وقت در مقابل تهدید بین المللی قرار نمیگیره. چون ابرقدرته. پس بعد از انقلاب 57 که یه بار شکست، الان امریکا در مقابل یک تهدید بین المللی قرار گرفته. میدونید یعنی چی تفسیرش به لحاظ رسانه‌ای؟ یعنی اینقدر امریکا ضعیف شده و اینقدر جریان مقابل قوی شده که میتونه با دو تا کلمه انتقام سخت کل مهندسی این ابرقدرت رو تحت شعاع قرار بده. حالا اگه این دو تا کلمه بیاد تو میدان تبدیل به اکت میشه چی میشه؟ آمریکا دیگه آمریکای سابق نیست. حالا به تعبیری نمیتونه بشه. چرا؟ چون سردار سلیمانی اینجا تمام نمیشه. چرا؟ چون دقیقاً دست گذاشته روی نقطه‌ای از اتصال بین المللی به معنی به مسابقه بین ملت‌ها که اصلا کار از دست دولت ها هم خارجه دیگه. پس بنابراین اینجا اتفاقی که داره رخ میده، شما نگاه کنید، تشییع جنازه در عراق، عراق آشوب زده تشییع جنازه میکنن، مردم عراق پیکر سرداران ما رو، پیکر سرداران ما رو میبرن شهر به شهر میچرخه، پیکر سردارشون میاد ایران شهر به شهر میچرخه. برای همینه که ما میبینیم امریکا گیر کرده این وسط، چون هیچ وقت فکر نمیکرد عراقی ها سردار سلیمانی رو و ایرانی ها ابومهدی مهندس رو این کار رو باش بکنن. و این دو بال، یمن، بحرین، عراق، سوریه، لبنان، مصر، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، حال تازه ما میبینه اشتراکاتی دارن، روسیه، چین، چین که اصلا دیگه اشتراکات، اصلا اشتراکات ایدئولوژیکی ما با هم نداریم، از اون تو خود اروپا، از اون تو آمریکای لاتین، تو آفریقا، تو استرالیا، خیلی فراتر از این حرفا شده دوستان. این یعنی قدرت بلافصل و بلا منازعه جهان مقاومت در برابر دهکده.
خون اسطوره نظامی ایران اونقدر بزرگه که هیچ چیزی نمیتونه جایگزینش بشه و موشکباران عین الاسد فقط یه سیلی بود و این مسیر قطعا ادامه داره تا زمانی که نیروهای امریکایی از تمام کشورهای منطقه خارج شن و حتما منطقه بعد از موشکباران عین الاسد اونم توسط نیروهای سپاه دوره جدیدی رو به خودش خواهد دید.
سالها پیشینی پر افتخار و نوآوری در تولید محصولات بهداشتی ساختمانی، تولید کننده فلاشتانک های توکار در ایران، سازنده فلاشتانک واریک روکار و محفظه شامپو، فلاشتانک ایران.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم اعلا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب ماسالا، انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو. این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم،
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم، تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره. چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قابط.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با قابط.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در یک ساعت پیش رو که تا ساعت 22:10 شب در کنار شما خواهیم بود در این بخش از برنامه رادیو فرهنگ، ما قصد داریم که سه برنامه دیگر رو به شما تقدیم بکنیم. ساعت 21:09 شب شما شنونده نمایش فرهنگ خواهید بود به مدت حدود 14 دقیقه. ساعت 21:15 دقیقه رویای کاغذی رو به شما تقدیم می‌کنیم و حسن ختام این بخش از برنامه رادیو فرهنگ هم ساعت 21:30 دقیقه برنامه شبهای فرهنگ به شما تقدیم خواهد شد. امیدوارم که برنامه ریزی بفهمید و در این یک ساعت پیش رو همچنان با این بخش از برنامه رادیو فرهنگ همراه ما بمانید. شما میتونید شنونده برنامه های این شبکه رادیویی باشید روی دو موج، موج FM ردیف 106 مگاهرتز، موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. نزدیک میشیم به ساعت 21:09 شب. اینک از شما دعوت میکنم شنونده نمایش فرهنگ باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نمایش فرهنگ. عبدالعلی کمالی، ماندانا محسنی، محمد رضا قلمبر، شیما جانقربان، در آب زندگی.
زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نظر که خنده نبات بیافته. عمره بود بگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبیات بیافته.
نویسنده الهام حاجی نژاد، صدا بردار مجید آینه، افکتور محمد رضا قوادی فر.
پرنده وقتی که پرنده باشه، محاله که کنج قفس بمونه. زندگی ارزشی براش نداره وقتی بدونم نفس بمونه.
کارگردان ساجد قدوسیان.
در قسمت قبل شنیدیم مجید سلیمی، دبیر در آستانه بازنشستگی، با چالش‌های جدیدی در زمینه آموزش آنلاین مواجه شده و اعضای خانواده تاکید دارند مسئله آموزش آنلاین را به شکل جدی‌تری دنبال کند. نسرین برای گرفتن دفترچه بیمه مادر شوهر خود به خانه او که در همان حوالی است می‌رود و توصیه می‌کند در این روزها بیشتر مراقب سلامت خود باشد که تلفن به صدا در آمده و زهره خانم مستأجر مادر جان گریه کنان از آسیب دیدن همسرش محسن در یک حادثه ساختمانی خبر می دهد و اینکه نمی تواند کرایه این برج را بپردازد. در این قسمت می شنویم. قسمت دوم با حضور مهدی طهماسبی.
خانم اون قبض برقو بیار، میخوام پرداختش کنم.
آه الان میارم.
تو توی پیه نده
پیه
الان کار نداری؟ خودم بهت میزنگم.
وای کی میخواد این طرز صحبت کردن درست بشه؟ پاک زبان فارسی یادشون رفته.
بیا آقا مجید، اینم قبض برق، اینم تلفن. بعد که اونا رو پرداخت کردی این مبلغم بریز به این شماره حساب بیزحمت.
این چیه؟
این پول تسویه حساب بیمارستانه.
کدوم بیمارستان؟ تسویه حساب چی؟
مال بیمارستان آقای کیانیه دیگه.
آقای کیانی؟
مادر جون گفت میخواد بقیه پول بیمارستان ترخیص آقای کیانی رو حساب کنه. گفت من بلد نیستم، شما انجام بدید.
باشه باشه بدش من.
صبر کن ببینم. شما مطمئنی خدایی نکردی زهره خانم اینا مستأجر مادر جونه؟
آره دیگه بابا. منظورت چیه؟
آخه اینقدر که مادر جون ازشون حمایت کرده و به فکرشون بود، آدم فکر میکنه یکی از اعضای خانواده‌شن.
بابا جون مادر جون همیشه دست به خیر بوده، براش فرقی هم نمی کنه طرف مستأجرشه فامیلشه غریبه است.
دقیقاً. اتفاقا یه بار میخواستم اسمشو بفرستم برای برنامه رادیویی که صابخونه های خوب معرفی میکرد، راضی نشد.
میگم منم خودم نیازمندم. همکنون نیازمند یاری مادر جون هستیم.
از دستت نسید.
باز چی شده بلبل زبون من؟ چیزی میخوای به خودم بگو. خب دیگه
به شما که خیلی وقت دارم میگم بابا جون، ولی خب فعلا انگار تو اولویت کاراتون نیستم.
نسیم الان وقتش نیست.
اتفاقا الان وقتشه، الان که بابا دست به کارته.
چی شده بابا جون؟
بابا بابا جونم
جونم بگو
بابا جون، این تبلتم خراب شده. خب اصلا قدیمی شده، خیلی از برنامه توش نصب نمیشه.
حرف تبلتو نزن.
ببینین همینه دیگه، میگم حرف منو متوجه نمیشین، همینه.
تبلت از درس و مشق میندازت، به موقعش برات میخرم.
بابا اتفاقا از درس و مشقم نمیندازتم، تازه به درس و مشقم میرسم.
ای بابا انقدر حرف زدی، دوبار رمز و اشتباه زدم.
بابا بده من انجام بدم.
بیا بابا بیا، همش دست خودت.
ببینم رمز عبور که درسته، این حروف و اشتباه زدی.
بفرما بفرما، اینم از خودتون، هنوز با دنیای مجازی آشنا نشدین.
دنیای مجازی خوبه ولی به اندازه، به جا، نه اینکه از صبح تا شب سرت تو گوشی باشه و هی پی ام میدیم و لایک کردم و استوری و فلان.
خب بابا جون دست ما که نیست، مدرسه آموزش آنلاین گذاشته، بعدش هم من باید این اپلیکیشن رو نصب کنم. یه جوری صحبت میکنی انگار خودتون تو مدرسه معلم نیستی.
بله منم همه اینا رو میدونم، ولی اینم میدونم که شما کی و چه موقع درس میخونی، کی و چه موقع داری با دوستات چت میکنی، یعنی گفتگو میکنی.
بفرمایی پرداخت شد.
دست درد نکنه.
بیا اینم گوشیت.
دست درد نکنه. گفتی مادرم پول ترخیص آقای کیانی رو داد؟
بله.
یعنی حالش خوب شده؟
آره انگار خدا رو شکر به عمل نکشیده.
من اینجا هیچی، اینم از توجه به فرزندان و حقوق نوجوانان. واقعا که واقعا
چه شده؟
چی بگم والا، فعلا پاشو کرده توی کفش که تبلتم قدیمی شده.
مگه با همین نمیتونه کارهای مدرسهش رو انجام بده؟
چرا، ولی بالاخره بچه های امروزی هن دیگه.
یعنی شما میگین بچه های امروزی هرچی خواستن باید براشون تهیه بشه، حتی اگر پدر مادر شرایطش هم نداشته باشن؟
نه خیر، من منظورم این نیست، ولی شما هم یکم بیشتر براش وقت بذار. از قدیم گفتن دختر عشق باباشه، بابا عاشق کاراشه.
بله عزیز دل من این بلبل زبون تحتاقاری، ولی خب تازگی ها یکم زیادی خودشو سرگرم اینترنت و این صفحه های مجازی کرده، تو طرز حرف زدنش تأثیر منفی گذاشته.
درست میشه آقا مجید، سخت نگیر، هر چیزی دوره خودشو داره.
حالا بعدم باش حرف میزنم. سعید کجاست؟
سعید با دوستاش رفته بیرون.
با دوستاش رفته بیرون؟
آره.
ببینم پس این که به درس و دانشگاهش میرسه، همش که بیرونه که.
دانشگاه؟ خب من میگم حالا شما برو دست و صورتتو بشور، بیا غذا آماده است. برو برو، اینجوری بهتره.
بسمه خانم چیزی شده؟ برای سعید اتفاقی افتاده؟
نه والا نه. چه اتفاقی؟ یعنی چی؟
خانم چرا دوباره هول شدی؟ چی شده؟
خب میگم، ولی خب الان نه. باشه شما الان خسته ای.
ببین نسرین، تو میدونی که من از من کردن و حرف قورت دادن بدم میاد. بگو چی شده.
خیلی خوب. خب سعید خوب. این ترم دانشگاه ثبت نام نکرده.
یعنی چی؟ همین چند روز پیش انتخاب واحد داشتن که.
آره خب، ولی انتخاب واحد نکرد.
آخه برای چی؟ چی شده؟ چرا الان به من میگی؟
هیچی بابا، نمیخواد حالا شما اینقدر عصبی بشی. الان چند وقته که سعید داره.
شما اگه میخواستی من عصبانی شم، باید منو زودتر در جریان میذاشتی. آخه این که نمیشه خانم.
ای بابا من میگم عصبی نشد.
ای بابا ای میگه عصبی نشد.
خوب خیلی خوش اومدی سعید جان. ببخشید کم دیر شد، جلسه مهمی داشتم.
خواهش میکنم دایی، خواهش میکنم.
خودت چطوری؟ مادرت اینا خوبن؟
خیلی ممنون دایی، همه خوبن.
قضیه دانشگاهو چی کار کردی؟ بالاخره بابات فهمید یا نه؟
دایی هر دفعه اومدم بهش بگم یه مشکلی پیش اومد و نشد.
چایی تو بخور. مشکل پیش اومد یا ترسیدی بگی؟
راستش هر دو. هنوز نمیدونم چجوری بهش بگم. بشنوه و خیلی عصبانی میشه.
ببخشید دایی. بله؟ باشه باشه، بعدن حتما یادآوری کنید. ببخشید دایی جون.
قربون تو دایی.
اتفاقا دایی، تا اونجایی که من پدرتو میشناسم آدم منطقی و حسابگریه، من تا باید از راه درستش باش حرف بزنی.
بله، متوجه شدی؟ بله، حتما توی فرصت مناسب خودم بهش میگم.
خیلی خب، چرا چایتو نمیخوری؟